طاغوت ومن النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد ذکر و تذکر یادآوری بود و مطلب بحث رسید در کلام جناب ابن سینا به مزاج، که مزاجی که مرطوب باشه فهم و فراگیریش خوب زود سریعه، ولی از اون طرف زود هم از دست میده. اما مزاجی که خشک باشه دیر میپذیره، اما وقتی پذیرفت دیگه خوب نگهداری میکنه. بعد یکی از اموری که مربوط به حفظ و اینهاست فرمود اشتغال ذهن. ذهن وقتی پراکنده باشه در اشتغالات خوب نمیتونه حفظ کنه. اون ذهنی که به یک امر واحد یا در یک محدوده خاص فعالیت میکنه، این به خوبی میتونه حفظ کنه. به همین دلیل مزاج کودکان مرطوبه، خوب یاد میگیرن، اما اینکه خوب حفظ میکنن به خاطر رطوبت نیست. گفتیم خشکیه که خوب حفظ میکنه، گفت به خاطر عدم اشتغال ذهن کودکانه که اشتغالات بزرگسالان رو ندارن، ذهنشون مشغول به چیزهای پراکنده نیست. به همین دلیل کودکان خوب حفظ میکنن، خوب یاد میگیرن. العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، علم در کودکی مثل نقش به روی سنگ. و العلم فی الکبر کالنقش علی الماء، علم در پیری مثل نقش روی آب میمونه، زود زائل میشه میره. مثلا که در آخر کلام فرمود پیران نیز رطوبتی بر آنها غالب میشود که آنچه را مشاهده میکنند به یاد نمی آورند، که در ترجمه نوشته می آورند، در حالی که نمی آورند. پیر نمیتونه حفظ کنه، زود فراموش میکنه. این به خاطر اون مزاجیه که بهش دست داده. که البته استمرار در تعلیم و تعلم و فراگیری و حفظ اثر داره در پیری، که در جوانی هرچی مشغول تعلیم و تعلم باشه از ذهن رو به کار بگیره، در پیری کمتر دچار فراموشی میشه، مخصوصا که در پیری مشغول باشه ذهن. مثلا در روایت داریم یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، او آقا پدر ما مثلا کاسبه، میره مغازه و، ولی دیگه پیر و فرتود شده، میخواییم که دیگه بره خونه بشینه. حضرت فرمود اگر این کار کنید عقلش کم میشه. عقلش کم میشه این تا موقعی که سر کار مشغول حرف میزنه، میپرسه، داد و ستد میکنه، ذهن فعالیت میکنه. وقتی از فعالیت بیسته بعد دیگه آلزایمر و فراموشی و اینا میاد سراغش، دیگه ذهن اون فعالیت رو دیگه نمیتونه داشته باشه. البته فراموشی و آلزایمر و اینها ربطی به ایمان و مثلا اینها نداره، مربوط به مزاجه. مثلا کسی چشمش ضعیف باشه ربطی به ایمان داشتن نداشتن نداره. اون ضعف حافظه هم چیه؟ تو همین زمین است. یعنی این نیست که اگه طرف مؤمن باشه بگیم مثلا پیر بشه حافظهش مثلا خوب کار کنه، اینها نیست. خب فرمود گاه به هنگام تذکر یادآوری مطلبی خشم و حزن و غم حالتهای دیگری عارض می شود. که به هنگام وقوع همانند این حالات به وجود آمده بود. گاه به هنگام تذکر خشم و حزن و یا حالاتی شبیه به این دست میده که در هنگام وقوع اون خاطره بوده. مثلا شما یادتون میفته که مثلا یک کسی بهتون ظلم کرده، وقتی این خاطره رو به یادتون میاد ناراحت میشید. اون خاطره وقتی به یادتون میاد غم و حزن هم باهاش میاد. یا مثلا یه خاطره خوب بهجت افزا که به خاطرتون میاد میبینید مثلا انبساط و شادی، یا یه چیز خجالت آور، یه کار خجالت آور انجام دادی، وقتی میاد جلو ذهنت اون حالت خجالت باز درت تداعی میشه. حالتهای دیگر که میگه غیر حزن و اینها که به هنگام وقوع همانند این حالات به وجود آمده بود، اون خاطره که میاد اون حالتها هم همراهش میاد. علت آن این است که سبب پیدایش غم و حزن و غضب در گذشته چیزی جز انطباع این صورت در باطن حواس نبوده. گذشته هم اگه غم و حزن و اندوه بود به خاطر این صورتهایی بود که اون خاطره‌ای بود که شما برات پیش آمده بود دیگه، محزون شده بودی، غمگین، شاد، حالا هر حالتی که داشتی، حالا که میاد جلو ذهنت اون حالت باش تداعی میشه. پس وقتی این صورت عودت نمود، همان حالات و یا نزدیک به آن در وی پدید می آید، همون حالت ها تشدید میشه و میدونید اگر این خیلی شدت پیدا کنه میشه مریضی. اصلا طبیعتا هست این حالت در انسان که انسان وقتی صورت هایی از گذشته به خاطرش میاد، غم، شادی، حزن، اندوه، تعجب، اینا باهاش با اون صورت ها میاد. اما اگر شدت پیدا کنه دیگه میشه جزء مریضی ها و رفعش هم اینه که بدونی این چیزهایی که تو ذهنت میاد دیگه تو خارج وجود نداره، به این توجه کنی که این خاطره‌ای که الان تو ذهنتو میاد در عالم خارج چنین چیزی نیست، این فقط تو ذهن توه. لذا لازم نیست غمگین بشی، خوشحال بشی، ناراحت بشی. حالا در مورد گناه مثلا روایت داریم وقتی خاطره گناه میاد جلو ذهنتون استغفار کنید. اون صورت وقتی میاد چون این نشانه چیه؟ پشیمانی از گناهه. آرزوها و امید نیز چون این هستند که امید و آرزو هم که شما فکر میکنی به آینده، اینا مال گذشته بود دیگه، حالا به صورتهایی که در آینده ممکنه پیش بیاد فکر میکنی یا شاد میشی یا غم و اندوه میگیره تو. امید غیر از آرزوست. حالا امید با آرزو تفاوتشون چیه؟ امید دارم که در آینده چنین شود، آرزو دارم که چنین شود. تفاوتشون در چیه؟ فرماد امید غیر از آرزو، زیرا امید تخیل نمودن صورتی با حکم و یا ظن به این است که بیشتر مواقع آن صورت در خارج متحقق می شود. امید مال وقتیه که معمولا اون اتفاق در خارج می افته. مثلا میگید بچه میگه من نمره قبولی بگیرم بابام برام جایزه میخره همیشه، لذا امید دارم امسال که قبول شدم بابام برام جایزه رو، امید، اینو بهش میگن چی؟ امید. یعنی قبلا معمولا متحقق میشده، پیش میامده، لذا امید دارد این بار هم پیش بیاد. ولی آرزو، تخیل و شهوت، شهوت یعنی دوست داشتن، و درخواست چیزی و حکم به التزازی است که تنها امکان تحقق دارد. امکانش هست که چنین چیزی پیش بیاد. یعنی این نبوده که قانون و قاعده‌ای باشه. اونجایی که قاعده و قانونه که معمولا پیش میاد میگیم امید داره، ولی یه موقع قاعده و قانون نیست، امکانش هست که پیش بیاد. حالا بعضی وقتا این امکان خیلی ضعیفه، مثل اون داستانی که شخصی رو دید مایتاوه گرفته دستش، پرنده ها که پرواز میکنن زیر پای پرنده ها همینجوری میچرخه. گفتن آقا چی کار میکنی؟ گفت شاید یکی از این پرنده ها موقع پرواز تخمش بگیره تخ کنه، من گرفتم این بگیرم زیرش که تخم بیفته تو مایتابه یه نیمرو درست کنم. گفت تو چه آرزوهایی داری؟ مگه میشه؟ گفت خبر نداری، آتیشش هم روشن کردم. حالا امکانش، آخه امکان چند درصد؟ مثلا اینا هم آرزو، بعضی وقتا مثل اون، چون اکثر آرزوها امکان وقوعش خیلی کمه، غیر از امیده. اون بنده خدا بود که کره شیرشونو گرفته بود، روغن، بیستوی روغن میبرد شهر بفروشه. همونجوری که با خودش توی راه میرفت گفت این دفعه میرم روغنا رو میفروشم، یه پول خوبی گیرم میاد، این پولو میارم خرج نمیکنم، گوسفند اضافه میکنم. گوسفند که اضافه کردم کره بیشتری میگیرم، روغن بیشتری میگیرم، روغن بیشتر، گوسفند بیشتر، روغن گله بزرگ میشه، اصلا دیگه کارگر میگیرم و شیرا رو بیدوشن، روغنا رو بیدوشن، به هر کسی نمیدم. خلاصه پولدار شد و تو خیال خودش. بعد گفت میرم خواستگاری دختر خان، دختر کت خدا، خواستگاری اونم که از خداش داماد پولدار داشته باشه، منم روبش نمیدم، دختر عروس که بگیرم روبش نمیدم، بیا تو خونه من بخواد حرف گوش نکنه، با همین چوب محکم برد بالا که میزنم، زد به این تاغاری که بالا سرش بود، کوزه پر روغن شکست، ریخ رو سرش تمام. آرزوها، یعنی آرزوها ایناست دیگه انسان ها. پولدار بشم، ماشین آخرین سیستم بخرم و کارخونه ای به هم، اکثر آرزوهای انسان، عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان از آنچه تمنا می کند؟ آرزو، اما آرزوهایی که این چیزیه که میگه، چون دلبستگی هم میاره، همین آرزوها، همین افکار خیلی زد تو مسیر سلوک اینا ضرر داره. شاید بگم آقا یه فکره، ولی بله، فکر مقدمه عمله. انسان تا چیزی رو تو ذهنش نگذرونه در خارج پیاده نمی کنه. خب فرمود تنها احتمال وقوعش هست، امکانش هست، اونم امکانی که خود انسان می چینه برای خودش. خوف در مقابل رجا و امید است. خب حالا مقابلش چی میشه؟ مقابل این رجا و امید میشه خوف، ترس، به این که مزاد با آن است، چون ضدیت داره، این امید داره، اون ترس داره، دو تا مقابل. و یأس عدم امید میباشد و همه آنها احکام موهومند. همه اینا برمیگردن به وهم، قوه واهمه. این از شفا که چقدر مطلب شیرین و دلنشینی بود. این توضیح که حضرت آقا فرمودن، این مربوط به مطلب کتابه که حالا خودتون مطالعه بفرمایید. پونزدهم، بیایید رو عبارت پانزده، تفاوت بین تنبه و تذکر. خب تنبه و تذکر هم با هم تفاوت دارن. تنبه از تنبیه، تنبه انتباه، از نبهه به معنی بیداریه. تنبه یعنی بیدار باش، بیدار باش. حالا چه فرقی با تذکر داره؟ تنبه با تذکر چه فرقی میکنه؟ به عروض و پیدایش غفلت در اول و فراموشی و نسیان در دوم است. یعنی وقتی طرف رو از غفلت شما هوشیار میکنی، میگی تنبه دادم، یعنی طرف مطلب رو میدونه اما الان غافله. ببینید، مطلب رو میداند اما الان غافله. ولی یه موقع هست مطلب از یادش رفته، اونو میگن تذکر. اونجایی که کلن از یاد رفته شما به یادش میاری، فذکر نذکرا تنفع المؤمنین. اما تنبه اونجایی که از یادش نرفته ولی الان حواسش نیست. خب 16، چون ببینید این کلمات خیلی مهمه. کتابی هست به نام فاروق اللغه، که این ریشه کلماتی که مشابهن با هم، معناشون نزدیک با هم اما چه تفاوتی با هم دارن، که اینا در خود قرآن کسی میخواد کار کنه باید این تفاوت لغات نزدیک رو بدونه. مثل تذکر و تنبه، خب اینا دوتا لغت نزدیک به همن اما چه تفاوتی میکنن با هم، که اون در کتاب فاروق اللغه اونجا اومده لغاتی رو که نزدیکن، مثل مثلا میگم اهل با آل، آل طرفه یا اهل طرفه، اینا چه تفاوتی با هم دارن. در لغت عرب وقتی ریشه کلم حرف اضافه میشه معناش گسترده میشه. کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی. آل اهل یه دونه ه اضافه داره بر آل، لذا معناش گسترده تر از آله. آل فلان یعنی خاندان فلان، این از اهل فلانه، بازم یعنی همون خانواده، منطور اهل گستردگیش بیشتره. مثلا میگیم اهل علمه، ولی نمیتونیم بگیم آل علمه، یعنی اهل، یا میگیم اهل فلان شهره ولی نمیتونیم بگیم آل فلان شهره. آل و اهل جفتش، اهل بیت که میگیم از اهل فلانیه یا آل فلانه، اهل اون گستردگی بیشتری. حالا منظور این لغات رو مخصوصا در تفسیر قرآن که انسان ببینه این ریشه کجا میزنه و چی داره اشاره میکنه. 16، اگر قوه متصرفه در دست تصرف عقل و محکوم به حکم آن باشد، مفکره و متفکره نامیده می شود. اگه عقل داره تصرف میکنه اونجی میگیم قوه مفکره است، و این مثلا طرف در حال تفکره. وقتی عقل داره ذهن رو در ذهن تصرف میکنه، و اگر به دست تصرف وهم و محکوم به حکم آن باشد، مخیله و متخیله نامیده می گردد. اما اگر وهم داره در ذهن تصرف میکنه، یعنی از معانی جزئیه به معانی جزئیه میره، اینجا رو میگیم داره تخیل میکنه، خیال پردازی میکنه، و لازم است بین فکر اصطلاحی منطقی و فکر رایج بین عامه مردم، همه مردم، تفاوت گذاشته شود. فکر منطقی، میگه فکر نزد فلاسفه و منطقیون با فکری که عامه مردم میگن فرق میکنه. فکر منطقی حرکت عقلی از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب است. در فکر چیه گفتیم؟ الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی. معلومات رو بیاریم کنار هم بچینیم، از او پی به یه مجهولی ببریم. اینو ما در اصطلاح منطق میگیم فکر کردن. خب مثلا چی میگیم؟ مثلا میگیم کل متغیر حادث. این کبرای قضیه است، هر چیزی که تغییر میکنه حادث، نوپدیده. خب این میشه کبرای قضیه. صغراش چی میشه؟ العالمو متغیرون، این عالم متغیره. نتیجه چی میشه؟ پس این عالم حادث است. یه مطلبی بگیم، حالا هر متغیری حادث است، این عالم متغیر است، پس این عالم حادث است. خب اینجا بعضی ها اشکال کردن، به چی؟ به این که میگه آقا این مطلبی که شما استنتاج میکنید، این در همون کبرای قضیه معلومه. وقتی میگی کل متغیر حادث، هر متغیری حادثه، خب این العالم و حادث، العالم و حادث، اینم تو خود دل همون هست که هر متغیری حادث است. خب اینجا شما گفتی که، پس اون نتیجه‌ای که گرفتی تو همین مقدمه بود که، پس این چه خاصیتی داره؟ این روش استدلال، اون نتیجه تو دل کبرا هست. این یکی از اشکالاتی که به شکل قیاس منطقی میکنن. ایشون چی جواب میده؟ حالا این مطلبی که میخواد بفرماد جواب این اشکاله که پس این خاصیت این استدلال و قیاس و اینا چی هستن؟ فرماد و مطالب نخستین مبهمند، کلی ابهام داره. اینکه هر متغیری حادث است، درسته این عالم حادث است تو دلش هست، ولی به اجمال هست، تفصیل نخورده، جز اینکه به اجمال معلومند، به اجمال معلومه. و مطلب ثانی متعین بوده و به تفصیل و به واسطه معرف و برهان معلومند. وقتی که اون برهان میاد، اون کامل روشن میشه، اون اجمال چی میشه؟ باز میشه. و اصلا علم یعنی همین، علم یعنی تفصیل، علم یعنی تفصیل دادن، یعنی یکی از اقسام علم تفصیله. ببینید یه مثالی بزنم براتون، تو هر زمینه‌ای هر چقدر ما تفصیل بیشتری داشته باشیم علم بیشتری داریم. خوب دقت کنید این مطلبو. در هر زمینه‌ای از علوم ما تفصیل بیشتری داشته باشیم علم بیشتری داریم. مثال این مثال خیلی مثلا ساده بخوایم بزنیم، خانه. خانه چیست؟ تعریف خانه. خانه یک مکانی است که انسان سرپوشیده که در آن زندگی میکند. این تعریف مثلا خانه. حالا اینو بیایم تفصیل بدیم. خانه مکانی است سرپوشیده که گاه دارای اتاق‌هایی است و قسمتی دارد به نام مثلا دستشویی، قسمتی دیگر دارد به نام حمام، کف آن فرش شده است و و تفصیل بخوره. شما میگید آقا این خیلی کامل تر از اونه. اونم همین بود، اون که خانه یک مکان مسقفی است که انسان در آن زندگی میکند. این وقتی تفصیل میخورد میشه چی؟ علم بیشتر. یکی از اقسام علم تفصیل خوردن اون مطلبه. هرچی بیشتر تفصیل میخوره علم بیشتر. اجمالا یه چیزی میدونن. در مورد مریضی پزشک اجمالا یه چیزی میدونه. خب بله علم داره، ولی وقتی به تفصیل مطالب رو فهمید میگیم علم بیشتری داره. پس خود تفصیل خیلی مهمه. خب اینجا هم میگه بله در اون کبرا درست مطلب است، ولی اجمال داره، تفصیل پیدا نکرده. چه بسا کسی ذهنش به این تفصیل نرسه. کل متغیر حادث، شاید کسی نتونه از این منتقل بشه پس این عالم حادثه. خب و علت این که مطالب نخستین به اجمال معلومند باید معلوم باشه اصلا، زیرا طلب مجهول مطلق مستحیل است. طلب مجهول مطلق محاله. انسان چیزی را طلب کند که هیچی در مورد او نمیدونه. وقتی هیچی در مورد چیزی ندانی اصلا در پی تحصیل اون بر نمی آی. اصلا در پی تحصیل اون بر نمی آی. باید اجمالاً چیزی را بدانی تا در پی تفصیلش بروی و آن را تحصیل کنی. اصلا تمام از اجمال به تفصیل رسیدن علم. پس کبرا رو ما به اجمال میدونیم، برهان ما رو از این اجمال به تفصیل میرساند که این حکم کلی رو میاییم در مفصلات میفهمیم. خب این چی بود؟ این فکر منطقی بود. الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. اما فکر به نزد عامه مردم به هر انتقال نفس در مدرکات جزئی گفته می شود. تمام افکاری که نشسته باز خوش خیال پردازی می کنه، طرف میگن چی میگه؟ رفته تو فکر. داره خیال پردازی می کنه دیگه برای خودش. میگن این رفته تو فکر. نه، این فکر از به اصطلاح منطق ما به این نمیگیم فکر. این چرت میزنه. چرت زدن با فکر خیلی فرق داره. و به عبارت دیگر عموم مردم به هر انتقالی که هر قوه مدرکه‌ای از قوای مدرکه باطنی داشته باشد و از هر صورت جزئی به صورت جزئی دیگر منتقل شود و بر هر وجهی این انتقال صورت گیرد، میگویند این شخص تفکر میکند. از آبگوشتی که تو خونشون میخوره یه مرتبه میگه اقتصاد و مملکت به هم ریخته. اینو میگن داره فکر میکنه. همین خیال پردازی دیگه. بعد از اقتصاد یه مرتبه فکر میکن برم دلار بخرم، بعد دلار که میخوام بخرم خب پول میخوام، از کی قرض کنم؟ فلانی دوستم پول داره. بعد میگه خب او چجوری پول دار شد؟ بعد میگه باباش. میگه ها باباش. بعد میره تو بابای، مثل یک فیلمیه که نوارایی که قدیم فیلم بود ریخته باشه تو هم، هر کدومی که میکشی یه چیز دیگه در میاد بیرون. خیال اصلا خاصیتش اینه، میپره از این شاخه به اون شاخه، از آبگوش مرتبه میرسه به سیاست. اینو عامه مردم میگن تفکر. میگوین این شخص تفکر میکند. پس اگر متصرفه در دست تصرف عقل و یا به دست تصرف وهم باشد، عامه مردم میگوین نفس تفکر میکند. عامه، چه عقل باشه چه وهم باشه، همه رو عامه میگن فکر. اما فکر منطقی تنها در معقولات جاری است. یعنی وقتی قوه متصرفه در دست تصرف عقل در حال ترتیب امور مجهول بدیهی و یا منتهی به بدیهی، چون ببینید ما بعضی وقتا از بدیهیات یه چیزی رو استنتاج میکنیم، خوب دقت کنید، اون کبرای قضیه یه موقع بدیهیه. خب اجتماع نقیزه محال است، جزء بدیهیاته. یه موقع بدیهیه، یک موقع امور منتهی به بدیهی است، اموری که منتهی میشه به بدیهی، خودش بدیهی نیست. یعنی قبلا باید اون کبرا رو شما اثبات کنی. مثلا دقت فرمودید، گاهی وقت اون کبرای قضیه خودش باید منتهی کنی او رو به بدیهی، ببین این بدیهیه، بعد او خودش بشه کبرا برای یک قضیه دیگه. ترتیب امور مجهول بدیهی، آره معقول باید باشه، یا منتهی به بدیهی. بله، امور ترتیب امور معقول بدیهی و یا منتهی به بدیهی برای تحصیل باشد. پس یادمون باشه جانم، برای تحصیل مجهول باشد. بله، پس یادمون باشه اون کبرا یا باید بدیهی باشه یا قبلا اثبات شده باشه. مثل این که بگیم هر که ریش دارد مرد است. خب اینو بعد این شخص ریش دارد، نتیجه چی میشه؟ این شخص مرد است. هر که ریش دارد مرد است، این باید قبلا اثبات شده باشه. حالا این که اثبات شده باشه یا باید جز بدیهیات باشه یا باید جز تجربیات هم اگر هست، قبلا اثبات شده باشه. یعنی ما تا اون جایی که ما دیده ایم، هر که ریش دارد مرد است. بعد گاهی و خود اون نتیجه که حاصل میشه، اون نتیجه که به دست میاد، خود اون گاهی وقت میشه کبرا برای استدلال دیگه. به همین طور استدلالات میره بالا، همینجور تفصیل میخوره. خب پس یه بار دیگه بخونیم. فرمود یعنی وقتی قوه متصرفه در دست تصرف عقل در حال ترتیب امور معقول بدیهی و یا منتهی به بدیهی برای تحصیل مجهول باشد، پس شخص تفکر می کند. پس فکر منطقی به نزد عامه فکر است، ولی هر فکر به نزد عامه به نزد منطقی فکر نیست. پس متوجه باش، عامه همه رو میگن فکر، اما منطقی فقط قسمی از اون چی که اونها میگن فکر رو فکر میدونه. لذا اگر میگن طرف بی فکره، بی فکر یعنی چی؟ یعنی اون فکر منطقی، طرف تو عمرش اصلا فکر نکرده، یعنی از معقول، از معلومی بخواد به مجهولی برسه، انتقالی داشته باشه ذهنش. بعد ذهن انسان در چه چیزهایی انتقال پیدا میکنه؟ تمام انسانیت انسان قسمت اعظمش اینه، یه قسمتش هم حالا به عمل کرد برمیگرده، اون قسمت علمیش رو همینه که ذهن داره چه انتقالاتی در خودش انجام میده. آیا متوجه حق سبحانه؟ متوجه خلقت عالمه؟ متوجه معارف انسانیه که سعادت انسانی رو در بر داره؟ ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، جسم تو رو که حیوانات هم دارن، تو شرافتت به همین ذهنته. پس ببین چی تو ذهنت داری میگذرونی، چه چیزی داری حاضر میکنی در ذهنت. بعضی اذهان اینا مطاف فرشتگانن، تو این ذهن فرشتگان الهی، منبر، به قول ملا صدرا میگه منبر فرشتگانن، که فرشتگان از قلوب منبر قلوب اینها بالا میرن و در منبر او بر مملکت او سخن میگویند. گاهی وقتم برعکس، مزبله شیاطینه، و گاهی وقتم که نه، لا اله هاولا و لا اله هاولا، از مطبخ به مبرز، از مبرز به مطبخ. آقا امیرمون در نهج البلاغه دارن در وصف عثمان که کارش از دستشویی به آشپزخونه و از آشپزخونه به دستشویی رفتن بود، شکمو پر کنه و خالی کنه. یا الله، پناه بر خدا. پس متوجه باش، توجه داشته باش به این بحث کامل در پیرامون اقسام فکر همان است که محقق طوسی در شرح خود بر منطق اشارات در ضمن سخن شیخ که در ابتدای کتاب فرمود. شیخ چی فرمود؟ که و مرادم از فکر در اینجا خواست انسان برای انتقال از امور حاضره در ذهن. اینجا که فرمود، در ذیل این خواجه فرمود که چی؟ گاه فکر بر حرکت نفس به واسطه قوه‌ای که آلت آن مقدمه بطن وسط مغز موسوم به دوده، یعنی کرمینه است. اگه در خاطر عزیزان باشه، در همین کتاب، در اون رساله قسط ابن لوقا که در مورد معرفت نفس بود و در مورد مغز صحبت می کرد، که گفت در مغز قسمتی هست به نام کرمینه که این در حال حرکته، باز و بسته شدن، مثل دریچه میمونه، که وقتی شما چیزی به یاد میاری و یا حفظ میکنی و کلن ذهن وقتی مشغول میشه، این کرمینه حرکت میکنه. ایشون هم فرمود گاه فکر بر حرکت نفس به واسطه قوه‌ای که آلت آن مقدم بطن وسط مغز موسوم به دوده یعنی کرمینه است اطلاق می شود، یعنی به حرکت اون کرمینه اطلاق میشه، اون آلت برای اون قوه، و اون قوه یکی از قوای نفس. سبحان الله، ما چقدر عظیمیم، یعنی خلقت خدا چقدر عظیمه و چقدر خبر داریم از این خلقت عظیم خداوند که خودمون باشیم، و این خلقت عظیمو باید بر در چه کاری مصرف کنیم، به چه کاری واداریم. اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو. خب فرمود گاهی وقت به این حرکت این کرمینه اطلاق می شود. این حرکت از هر جنس باشد تفاوت می کند، ولی شرط آن این است که در معقولات واقع شود. خب میگه تو هر حرکت نفس این کرمینه حرکتشو داره، ولی بس ما فکر و وقتی میگیم که در مورد معقولات باشه، ولی این حرکت کرمینه در تمام انتقالات مغزی هست. ولی اگر این حرکت در محسوسات باشد خیال نامیده میشود. فکر کنه در همون آبگوشت و سیاست، اون دیگه میشه چی؟ خیالات و اون داستانا. گاه فکر بر معنای خاص‌تر از اول اطلاق می شود و آن حرکتی است که از زمره حرکت‌های یاد شده که نفس به واسطه آن از مطالب متوجه مطالب می شود، به این که در معانی حاضر به نزد نفس گردش می کند و خواهان مبادی منجر به این مطلب است. میگرده که اون مقدماتو پیدا کنه، اون معلوماتی که میدونه بچینه کنار هم ببینه چطور میتونه به این برسه، تا آن مبادی رو بیابد، آنگاه از این مبادی به طرف مطالب باز میگرده که بتونه به اون مقصود برسه. یه نکته ای رو بگیم، نکته ای در قبل هم گفتیم، بحث کردیم چقدر روش، اینجا هم اشاره میشه بهش، که این که علوم مطلقاً از عالم قدس حکیم افاضه میشه. خب حتی اونجایی که شما تفکر میکنی و مطلبی رو به دست میاری، مجهولی رو معلوم میکنی. یه نکته ای هست و اون اینه، خیلی جالبه این نکته، هیچ حکیمی، فیلسوفی، اندیشمندی، دانشمندی اینطور نیست که بیاد مقدمات را بچیند و مطلوب را کشف کند، بلکه همیشه این گونه بوده است یا اکثر اوقات این گونه است که اون معلوم به یک بار در ذهن طلوع می کند و بعد مقدماتش برای انسان معلوم می شود. یعنی اول اون معلوم میاد، بعد انسان گاهی وقت می گرده اون مقدماتو پیدا می کنه. این به خاطر اینکه فیض از اون طرف میاد. به همین دلیل گاهی وقت انسان مطلبی بر او معلوم می شود بدون اینکه مقدماتش را بداند، اصلا نمیتونه اثبات کنه. یعنی اینجور نیست که انسان مطالب رو بچینه کنار هم بگه یک میشه دو، دو هم میشه به این میشه سه. یه بنده خدایی تازه آشنا شد با فن معقول، می آمد پای درس مطالب رو میشنید، ذهنش هم باز خودش فعال بود، رفته بود خونه به تفکر نشستن، یه سری مقدماتی رو برای خودش چیده بود، بعد از این هیچ نتیجه ای نتونسته بود بگیره. آمده بود پیش بنده میگفت آقا ببینید این مقدمات، این مثلا میشه این، این میشه این، این میشه این، خب بعد از این چه نتیجه ای میگیریم؟ گفتم عزیز من بحث که اینطوری نیست که تو فکر کردی. که مقدمه بچینی معقول کشف کنی. اون معقول که افاضه می شود با مقدمه اش می آید، که معمولا اول معقول منکشف می شود بعد مقدمه میاد. گاهی وقتا مثلا با تأخیر میاد، یعنی معقول میاد، اون معلوم میاد، بعد مقدماتش میاد. ولی در امور محسوسه، در امور محسوسه که این اینجوری شد، این اینجوری شد، ممکنه این اینجوری بشه، اونا بله، اونا با مقدمه، اول مقدمه میاد بعد معقول میاد، اون مجهول منکشف شده میاد. خب آنگاه از این مبادی به طرف مطالب باز میگردد و گاه فکر به بر معنای سومی که جزئی از معنای دوم است اطلاق میشود. این معنا اخص از معنای دوم است و این همان حرکت نخستین به تنهایی است، بدون اینکه بازگشت به مطلوب جزء این معنی قرار داده شود، اگرچه غرض از این حرکت بازگشت به مطلوب است. دومی چی بود؟ دومی همون فکر منطقی خودمونه و این مطلب همونیه که باز عرض کردیم که اول معقول میاد، مجهول میاد، بعدش مقدمش بیاد. و قسم اول فکریست که از خواص نوع انسانی شمرده میشود، قسمی که اولون بالا گذشت. و قسم دوم فکریست که در معنای آن و در دو جزء وی نیاز به علم منطقه است. و سوم فکریست که در ازای حدس به کار می رود. حدس گفتیم چیه قبلا؟ گفتیم بدون مقدمه به مطلب برسی. همین که الان بحثشو گفتیم، گفتیم اکثرا این جوریه، اکثرا اون مطالب معقول به حدسه، یعنی اول مطلب میاد بعد مقدمه میاد، که این رو هم اینجا جزء مراتب فکر آورد. ببینید سومی رو فکر قرار داد، دومی رو همون فکر منطقی قرار داد، اولی رو همون افکاری که مردم دارن. متوجه شدن عزیزان چی شد؟ این ستایی که فرمود به این صورت بود که حدس رو آورد جزء اقسام فکر که بدون مقدمه به مطلب برسه. شما با آنچه ما اشاره کردیم فهمیدی که فکر اصطلاحی قسم وسط است، همون دومی. فکر اصطلاحی همون قسم وسطه. خب این این یکی دو صفحه بیشتر نمونده، ولی خب چون حرف میبره دیگه میمونه برای انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان هم که فردا نه، چقدر پس فردا که شب اول انشاءالله تفسیر قرآن با امید خدا از برکات خود قرآن و ماه مبارک بهره من بشیم انشاءالله. صلوات نایب بفرمایید.